الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
خب صحبت در این جهت پنجم بود که مورد بحث قرار میگیره و اون عبارت است از ایادی مشترک، یعنی گاهی بر یک عینی چند نفر چند سنف یا چند نفر استیلا دارن، شرکت دارن که ایادی مشترک ازش تعبیر میشه. خب اینجا آیا در این مورد باید بحث بشه که آیا این ید، نه همشون ید دارن، ید کاشف از ملکیت، آیا کشف از ملکیت میکنه؟ این یک جهت. و مکشوفش عبارت از چی هست؟ اونجا اقوال و محتملات مختلفی در اینجا هست. بعضی مثل مرحوم صاحب قربه در ملحقاتشون، در این ملحقات قربه در بحث قضا این رو به مناسبتشون مطرح کردن، آخر ملحقات قربه هست، من اواخر اون کتاب ملحقات قربه هست که چاپم شده به همین عنوان ملحق قربه مال مرحوم سید. بحث های استدلالیشون دارن، اول قاعده ارز کنم که قاعده شاید لازره رو بحث کردن، نمیدونم چیزهای مختلفی در اونجا بحث کردن و قضا را هم بحث کردن، کتاب قضا. و در ذیل اون باز قاعده ید را هم ایشون بحث دارن در اون حالات رو. و علی حال ایشون در اونجا فرمایشی دارن که گفتن اگر ایادی یا یدین یا ایادی بر یک مال باشه، هر کدام از این ایادی یا یدین کشف میکنه از یک ملکیت تام استقلالی. یعنی گفتن اشکال نداریم، همه شون مالکن و فرض کردن که ملکیتون تامتون استقلالیه، گفتن یک تنافی هم بین اینها نیست. هم مثلا زید و عمر که فرض کنین ید دارن، هم زید مالک تمام مال است و هم عمر مالک تمام مال، ملکیت تام استقلالی. و گفتم بین این ملکیت ها هم هیچ تخالف و تنافی وجود نداره، یک شیء هم مملوک زید باشه و هم مملوک عمر باشد. خب بعد شواهدی هم علیه ها برای این جهت آوردن در کلماتشون، الله خودتون مراجعه بفرمایید، فرمایشاتشون را از مرحوم امام در همین بحثشون در استصحاب، آخر استصحابشون بحثایی دارن در قواعد فقهیه که قاعده ید را هم اونجا بحث کردن، به مناسبت حرف دماش مرحوم سید را در اونجا متعرض شدند و با یک تفصیلی و اشکالی دارن با هم. حالا مثلا از چون سید یک شواهدی آوردن در فرمایش خودشون که برای اثبات این که اشکال نداره دو ملکیت استقلالی در یک جا با هم جمع بشه، از جمله مثلا اگر یک شیعی را مثلا وقف کنن، فرض کنین بر علما، وقف کنن بر سادات، نمیدونم خب بودن اینا همه شون به یک منام از اون مالک هم. یا مثلا به آیه کلمه انما الصدقات فقراء و مساکین، نمیدونم و امثال اینها، به اینها ایشون استشهاد آوردن که خدا نفهم صدقات مال فقراء مال مساکینه. خب پس هر فقیری مثلا مالک ملکیتی برای هر فقیری فرض شد، به نسبت به مثلا زکات و نسبت به خمس چه اشکال داره که اینا همشون هر کدام اینا مالک باشن به یک ملکیت استقلالی. یه شواهدی را آوردن میشون و از جمعه شما خب اونجا دیگه مورد بحث واقع شده. از این شواهد هم در همونجا جواب دادن از مرحوم امام مثلا فرض کنید به نسبه اون انما صدقات الفقرا گفتم جو جهت مالکه، نه هر فرد فقیری مالک باشه. خود جهت خودش یک عنوان از اعتباری و اقلایی مالک جهت هست، نه افراد باشه. در هر صورت این جوابهای از نقضهای ایشون داده شده و اون چی که حالا مثل حتی سیستانی در جواب سید فرمودن به نحو اجمال گفتن بالاخره ملکیت یک جهت اقلایی، یک حکم وضعی اقلایی است. باید در این جهت دقت بشه آیا فرض کنید اگر یک مالی میرسه مثلا به ورثه که همه شریکن، یا چند نفر یک مالی را میخرند که همه شریک باشند، آیا اقلا اینجا برای هر کدام از این مالک ها یک ملکیت مستقلی فرض میکنند؟ یک تمام این مال از زید است و همه مال از عمر است، اینجا مسئله ای هست. یک باید به حیثیت اقلایی باید اول گرد مراجعه بشه. اگر مثلا شریک هم در یک مالی، معنای شرکت در ملکه اینه که هر کدام از اینها مالک تمام هم یه مسئله اعتبار میشه که ظاهر فرمایش سید اینه. خب معلومه که اقلا اعتبار نمی کنن برای هر کدام از این مالک های ملکیت مستقلی لدین الواحد یک طبعاً لحاظیت اقلایی تا حد روشنه. از کنم که ایجونیست که وقتی که چند نفر وارث یک خانه هستن بین اقلا فرق نباشه بین اینکه یک نفر مالک باشه یا چند نفر مالک باشن، یعنی در ملکیت فرق ندارم، یعنی اینها هم زید مالک همه ماله و عمرم مالک همه ماله بکرم مالک هم یه مسئله نیست. خب معلومه که یک فرقی هست بین اصلا که ملکیت واحد یا ملکیت مشترک. و خود ملکیت بالاخره از احکام وضعی است که احکامی بر اون مترتب میشه. باید دید به لحاظ دنا و قلائی آیا در مواردی که چند تا مالک فرض میکنن بله ملکیت فرض میشه، اما ملکیت فرض میشه یا کل این مال برای هر کدام، یا نه فرق میدارن در آخر بین رو این که حالا سید دنبالی هستن که حتما الان به شما فرقی نیست و در ملکیت های مشترک هم از کنم که همه اونها مالک هم کما اینکه ملکیت واحده استقلال داره که اونها هر کدامشون مالک مجموع هست. این اقلایی رو نمیپذیرم. از کنم که بنابراین این فرمایش سید علیه حال و اون نقضهایمون شواهدی هم که سید آوردن خب جواب داده شده هر کدام. تو نیست که ما با اونا بتونیم استدلال کنیم برای اینکه مثلا هر کدام این ملکیت بله صدقات مال فقرات یعنی باید به فقرات داده بشه، اما آیا معنیش اینه که هر فقیری مالک کل این هست الان یا نه؟ میخوام بگم شما باید به این مصارف اینو بیان نصرف در حقیقت مالکم که فرض بکنیم اون حیثیت فقره که اون مالک جهت به سرش تعبیر میشه، اما اینکه هر فقیری مالک تمام زکات باشه کل فقرهای عالم مثلا بگیم اینا هر کدومشون یک ملکیت استقلالی دارن به نسبه این خوب این چون هیچ نیست دیگه یعنی مطلب اوغلایی نیست برای ها و علای حال این مطلب که شما به ملاقاتان راجع بکنیم و شواهد هم بکنیم به جوابهایی هم که داده شده از فرمایش ایشون البته با یک تفصیلی در همون از کنم که به سال استثاب امام اینا رو تقریبا حفظ سید را با یک تفصیلی بیشتری آوردن به هر کدام از شواهدی که ایشون آوردن اشکال کردن ولی فعل جمله اجمالا بین مثلا امکان مسلم اینجوریست که اوغلا در ملکیت های مشترک هر کدام از این مالکین را برای اونها یک ملکیت مستقلی فرض کنند لعین الواحد یعنی این عین همه این عین مال زیده و همه این عین مال هم مثلا نمیگن مثلا یک تنسیفی در اونجا قائل میگن نصف یک خانه از زید منطقه نصف مشا یعنی خودشون بحثای بعده اجمالا اینکه سید فرمودند و بعدم تقریبا تا حدی مخواستن استظهار کنن خب این خلاف ظاهره به بنا اوغلان در این مطلب نیست که هر کدام مالک باشن به این ملکیت استقلالی نه دیتونه نیست خب بنابراین پس این قول اول این جهت یعنی این فرمایش سید که ملکیت استقلالی فرض کردن این علاقه حال قابل تأیید نیست از خونم که بعضی مثلا گفتن که مثلا هر کدام از این دو ید داره در باب ید چون بستگیم بود که یعنی یدی دارن در یک شهی چند نفر به چه صورت توجیه میشه خب یک هر یک فتا فرمانش سیده که بیان بگیم ید کاشف از این ملکیت تامه است و اشکالی هم نداره بعضی دیگه گفتن که بله ید کاشف از ملکیت استقلالی تام است ولی چون محال است که دو ملکیت در عین واحد هم تمام این عضو باشن با هم جمع بشه چون استحاله اجتماع داره این با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن و وقت باید به یک قواعد دیگری بجوب یعنی اگر ایادی برای مالی هست خب یعنی یدم اماره ملکیته اینا همه ید دارن حالا مثلا هر کنونشان ادعا میکنم گاهی اینا اعتراف دارن به اینکه ما مالک همه نیستیم با هم شریکیم خب یکی از معرفه از خارجه صحبت یعنی که نه ید چند تا ید هست برای مال واحد و خب ید هم حجته همه هم ید دارن آیا در اینجا به چه صورت باید تحلیل بشه یه مطلب خب بعضی مثلا هم گفتن که بله هر یدی کشف میکنه از این ملکت استقلالی چون فرق اینه که همه یه ادعا میکنه که من مالک هم اون ادعا میکنه و ید هم دارم دو ملکیت دو تا ملکیت استقلالی در اینجا هست ولی چون محال است که دو ملکیت استقلالی در یک جا با هم جمع بشه اینا تعارض میکنه و تساقط میکنه دیگه اینجا باید به قواعد دیگری مراجعه بشه به ید نمیتونیم ما تمسک کنیم که این از شاید از حرف صاحب جواهر این معنا استظهار بشه عرض کنم به شما و اینم یک قول در مسئله است و قول دیگه این است که نه هر کدام از این دو ید کاشف از ملکیت مشاهه سمسوات ملکیت استقلالی نیست کل واحد از این ایادی تکشف و ان از کمکن ملکیت ادا نحو الاشاعه و هیچ تنافی هم بین این ها نیست یعنی حکم به شرکت میشه خب اینجا به خاطر اینکه محل بحث تا حدی از کم که روشن بشه سه تا امر را در این تقریرات تعرض کردن خب امر اول اینه که ملکیتی که یمکن ان تکون مکشوفتن فی العیاد مشترکه، اون چه ملکیتیست که میگه عیادی مشترک کشف از ملکیت میکنه؟ این یک امر، آیا ملکیت استقلالی است یا نه؟ ملکیت الان نبل اشاعه است که فرمایش سید مربوط به همین بحث میشه. ملکیتی که مکشوف است در عیادی مشترک، آیا ملکیت استقلالی است یا ملکیت الان نبل اشاعه است؟ این یک امره که را تا حدی هم بهش اشاره شد. و امر ثانی این است که آیا معقول هست که اصلا مکشوف ملکیت تامه باشه مثلا یا نه، که اینم تا حدی از کم اشاره شد بهش که هل یعقل این که مکشوف به اینها ملکیت تامه باشه، این میشه. و یا این که نه، ملکیت تامه معنا نداره بلکه ملکیت به نحو اشاعه است. و وقت بعد در حقیقت اشاعه بحث میشه که مشاع یعنی چه. این بحث هاییست که در اینجا از کنم که مطرح میشه. و بعد از اون امر اول، پس امر اول در اینه که به اصطلاح ملکیتی که ممکن است که مکشوف باشه در عیادی مشترکه، که امر ثانی در معقولیت این که آیا ملکیت تام است یا به نحو اشاعه است. و بعد در امر سوم هم از این دو مطلبی که قبل گفتیم استنتاج میشه که به اصطلاح به چه نتیجه میرسیم. در اون جایی که چند ید بر یک مال افکم که مسلطن و همه ید دارن، به چه صورت باید توجیه بشه؟ خب در امر اول که همون فرمایش سید را که عرض کردیم و مطلب معلوم شد که تا حدی که اجمالاً ملکیت تامه استقلالی برای هر کدام این موافق با سیره عقلا نیست که مثلا در عیادی مشترکه فضل عقلا ها کنن که تمام اینها مالکن به ملکیت استقلالیت تامه. علی حال این از هم که نمیشه، این بنا عقلا در اینجا نیست و نگه امور عقلاییست که باید بالاخره قابل توجیه باشه. شواهدی هم که سید ذکر کردن که از کردیم اونا تمام نیست در مسئله که بخوان از این راه وارد بشن. فعلا بس در قول ثانیه که همون که امر ثانی که معنای ملکیت و نحو الاشاعه یعنی چه، ملکیت مشاع حقیقتش چی هست، که آیا فرق بین ملکیت مستقله و ملکیت الان نحو الاشاعه فرقش در مملوکه؟ مثلا یعنی مثلا بگیم ملکیت مستقله مملوک یک تمام ماله، در ملکیت الان نحو الاشاعه مملوک همه مال نیست، نصف ماله. اگه چند نفر در یک مالی با هم شریکند، هر کدام از اینا مالکن، اما یک قسمتی از مال را مالکن، مطمئن قسمت تعیین شده نیست از مشاعه. هر جزی از اجزا را که ما حساب کنیم تقسیم میشه بین این دوتا، نصفش از زیده و نصفش از عمره مثلا، که نقصان در مملوکه. فرض آخر اینه که نقصان در ملکیت نه در مملوک. یعنی چه؟ یعنی وقتی چند نفر شریکن در یک مال، هم زید مالکه هم عمرو، همه اینها مالکن تمام مال را، منتها ملکیت یک چیز خاصی است، ضعیف، ضعف در ملکیت نه در مملوک باشه. اینجوری فرق بذاریم، بگیم ما دو قسم ملکیت داریم، یک ملکیت قوی استقلالی و یک ملکیت علی نحو الاشاعه. ملکیت علی نحو الاشاعه فرقش با ملکیت استقلالی در خود مفهوم ملکیت، مثلا اینجور چیزی، معنای ملکیت، ضعف و قوت در ملکیت هست، نه اینکه ضعف و قوت در مملوک باشه. این هم یک تصویری است که از کنم که شده. و علی حال، حالا فعلا چون اقوال مختلفی است در بحث اشاع، اقوال زیادی هست، ما فعلا دو قولی که معروفتر و بیشتر مورد بحثه، این دو قول را از کنم مطرح میکنیم. از کنم که قول اول این بود که فرق بین ملکیت مستقله و ملکیت مشاعه از جهت نقصان در ملکیت، نه نقصان در مملوک. این یه احتماله، یعنی اصلا خود ملکیت، بگیم خود ملکیت دو درجاته، یک ملکیت تامه‌ای داریم و اون وقتی است که یک نفری مالک باشه همه مال رو، یک ملکیت ناقصه داریم اون جایی که شریک باشه. وقتی دو نفر با هم شریکن هر دو مالکن، منتها نه به نحو ملکیت تام، بلکه به نحو یک ملکیت ناقص، که خود ملکیت یک ضعفی پیدا میکنه. چون ملکیت تام اینه که دیگه هر کار بخواد در مال میتونه انجام بده، که آثار ملکیت تام اینه، مثلا احتیاج به اذن نداره فون. اما ملکیتی که تام نباشه، ناقص باشه، معنیش اینه که نه تو حق نداری، هم تمام احکام تکلیفیهی که برای ملکیت که حکم وضعی اصبار میشه فرق میکنه. مثلا به نسبت به یک مملوک تام میگن یجوز و لک التصرف فی المال ولا یحتاج الى اذن دیگری، هر کار مخواه میکنی در مال بکنی، ایو کنی، تصرف کنی. اما وقتی ملکیت مشاع شد، نه، لا یجوز و لک التصرف فی مال، که هر کار مخواه بکنی. اینا در حقیقت ملکیت، آثار ملکیتی که در اینجا تأثیر میذاره در اینجا. از این کشف میکنیم که پس خود ملکیت یک نقصانی در ملکیته. بله، ملکیت یک اعتباری هست، اما خود همین اعتبار در عالم اوغلایی مختلفه. گاهی یک تام و این هاست که تمام آثار بر او مترتب میشه به نحو کمال، هر کار مخواد در مال و خودش میتونه انجام بده، اما گاهی تا هست نه، این آثار برش بار نمیشه. از این کشف میکنیم که پس حقیقت ملکیت، خلاصه یک خود ملکیت یک فرقی کرد، البته یک جامعی داره، ملکیت خود یک حکم وضعیه، منطقه اشکال نداره ما بگیم ضعف و قوت را در اینجا ما فرض کنیم، ملکیت ضعیف یا ملکیت قوی به لحاظ آثار این قوت و ضعف به این لحاظ کشف بشه. مثلا این یک توضیحیست که از کنم تصویریست که در اینجا گفته شده. تصویر دوم اینه که نه آقا جان، ملکیت فرق نمیکنه، ملکیت یک مفهوم بیشتر نداره، ملکیت ضعف و نقصان نداره، مملوک هست که ضعف و نقصان پیدا میکنه. در وقتی ملکیت مشاع هست، مملوک ناقصه، یعنی من گاهی تمام این شیء را مالکم، گاهی نصفش مالکم، ثلثش مالکم. مملوک ضعف پیدا میکنه، نه اینکه ملکیت ضعف پیدا کنه. این از نظر شما تصویر دومی است که گفته شده. اون تصویر اول که فرق بین ملکیت مستقل و ملکیت مشاع به لحاظ نقصان در خود ملکیت، ظاهرا از به محقق عراقی نسبت داده شده در کتاب قضا، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه که تقریبا مثل حاشیه مکاسب و اینهاست، و جمع دیگری از بزرگان مثل مرحوم آشهادی تهرانی، محقق تهرانی در کتاب صلحشون و امثال اینها. از کنم که البته حالا در این تغییرات هست و بعض الاساتیز فی بحثه که الذی لم یطبع بعد، ظاهرا رمان‌های هلی باشن که احتمالاً در اون وقت که هنوز تب مثلا از تب نشده بوده حرفایشون، و علی حال شادشون باشه، و علی حال این از کنکن یک قولیست که خوب قائلینی به اصلاح دارد، که یعنی فرق بین ملکیت مستقله و ملکیت مشاعه به لحاظ نقصان در خود ملکیت، نه نقصان در مملوک. یک عبارتی را از نهج الفقاهه مرحوم آقای حکیم از کن نقل کردن به این که تعبیر اینه: به معنا کونها تحت ملکیت واحده لمالکین بعد اعتبارهما کمالک واحد، ولو لم یلاحظا واحدا فالملکیتان ناقصتان لمالکین کما انه لب اعتبر الشیء المشترک. یک شیء مشترکی را ما براش اعتبار میکنیم کسرهای متعددی، کان کل کسرن ملکن لمالکن علا نحو الاستقلال. اون کسرهایی که فرض میشه ثلث و نصف، که هر کدام از این کسرها ملک مالک هست به نحو استقلال، یعنی نصف این را از کنم که بله، فهازه الجهات تختلف و باختلاف هازل اعتبارات، به الا فما انشأه البایع حقیقتا لیس الا تشریک لا ان المبیع حقیقتا هو الکسر. مبیع کسر نیست که بخواد کسر را نصف را مثلا بفروشه، نه، مبیع کل منطبع یک ملکیت ناقص طبعا منجه میشه. وقتی ما میفروشیم ایران، اون چی که بیع میکنیم ایدونیست که ما نصف را بیع کنیم، همه را بیع کرده منطبع به یک ملکیت ناقص. حالا این را حالا بعد از کم دور شما صحبت میشه. در حقیقت پس یک قول این است که نقصان در ملکیت، نه نقصان در مملوک باشه. و قول ثانی که شاید اشهر باشه این است که نه، نقصان در مملوکه، یعنی کل واحد من شخصین مالک لحصت من هذا الشيء، که ازش تعبیر میشه به کسر مشاع، میگن هذه الدار نصفها لی و نصفها مثلا لزید، یعنی که اغلان اینجوریه. اینطور گفته نمیشه که نه، این مالک تمام خانه است، هر کدام از اینها تمام خانه را مالک هستند منتها به نصف ملکیت، یعنی ملکیت ضعف پیدا میکنه، ملکیت ناقصه، نه مملوک ناقص باشه. این علای حال ظاهرش این است که از قبل شما گفتن لا اشکال در این که آیات مبارکات و روایات شریفه و قوانین جدیده اینا همه موافقن با همین قول، که یعنی مملوک کم میشه، نه اینکه ملکیت ضعف پیدا کنه، مملوک کم میشه. مثلا در فرائض در باب ارث میگن ثلث مال، ربع مال، ثمن مال، فلهن ثمن مثلا به ما ترکتم، یا له ربع. ربع یعنی چی؟ یعنی یک چهارم مال، یک چهارم مال اشاره به خود ماله، منتها یک چهارمش، نه اینکه تمام مال را این مالک میشه به یک ملکیت یک چهارمی مثلا. ظاهرش اینه دیگه. از کنم که خلاصه اون چی از آیات و روایات و از قوانین جدیده تقریبا اعتبار میشه اینه که در موارد اشاعه و امثال اینها مملوک نقص پیدا میکنه، نه اینکه ملکیت نقص پیدا کنه. ملکیت یک مفهوم واحدیه، منتها همون ملکیت که مفهوم واحده تعلق میگیره به نصف این مال، منتها این نصف مشاعه، یعنی معین نیست، مشاعه در مجموعه و امثال اینها. و در هر حال اینا انشالله یه مداری همینجا بحث میشه تا بعد صحبت های در اینجا هست که بعد انشاءالله مطرح میکنه. صلی الله علی محمد.